بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
ومزاجه من تسنيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل فرجهم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت، به نام خدا عرض سلام، ادب، احترام و تواضع دارم محضر همه شما بینندگان محترم، فرهیختگان گرامی، بینندگانی که یاری میکنید ما رو با نگاه‌های زیباتون. خیلی خرسندیم از اینکه توفیق داریم بار دیگه محضر شما بینندگان گرامی هستیم. اینجا شبکه جهانی ولایت، برنامه نگاهی دوباره به قرآن. افتخار دارم که در استودیو کنار بنده حقیر وجود نازنین استاد گرانقدر حضرت حجت الاسلام و مسلم استاد ملکی نشسته. حضرت استاد عرض سلام و ادب و احترام دارم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صلی علی محمد و آل محمد. بنده مثل از سالی به همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی خوشحالم در خدمتتون هستیم. خدا ان شاء الله به شما سلامتی بده. این دعایی که شما میکرد من مد اجازه میگیرم از شما و هم میکنم. خدایا الفاظی رو بر زبان اون جاری کن که انشالله گره گشا باشد و راه گشا باشد. عرض کنم بینندگان محترم، در هفته قبل سوالاتی مطرح شد، چون حال و هوای برنامه‌مون در دهه محرم تقدیم دیدگان شما میشه، سوالاتون با محوریت سید و سالار شهیدان و نگاهی دوباره به قرآن. سوال فرمودید که رابطه امام حسین با قرآن چگونه بوده است. سوال فرموده بودید که قرآن چه نقشی در رشد و سرنوشت اصحاب امام حسین داشت. سوال فرموده بودید آیا نام امام حسین در قرآن وجود دارد یا خیر. سوال فرموده در سپاه یزیدیان برخن مشاهده شده مفسر قرآن هست، حافظ قرآن هست، قاری قرآن هست، چرا قرآن دست اونها رو نگرفت؟ پاسخ این سوالا رو استاد بزرگوار مطرح کردم و تعمد دارم که الان دوباره سوالا رو خدمتتون میگم استاد، چون بینندگان میتونن اگر جاذبه داره براشون اینکه پاسخ سوالا رو پیدا کنن میتونن برن آرشیو برنامه سرچ کنن و تو قسمت آرشیو برنامه هفته قبل ان شاء الله دانلود کنن و پاسخ دونه دونه سوالا اگر براشون جاذبه داره و دوست دارن داشته باشن حتما دانلود کنن و داشته باشن. اما این هفته استاد بزرگوار دو تا سوال از هفته قبل جامون نرسیدیم به دلیل ضیق وقتش بپردازیم. آقا رضا از مشهد گفتن که زندگی حسینی چیه، زیست قرآنی چیه و اینکه چه نسبتی وجود داره بین زندگی حسینی و زیست قرآنی. و یک سوال دیگه استاد،
من اینا رو قاطی میکنم اگه اجازه بدی.
بله بله،
هم ارتباط داره دومی هم با این
دومی هم ارتباط داره اما من میگذارم به بله. حق این ادا بشه و بعد محضرتون
بذارم.
بله
هر شبت که چی بود اول اینکه
زیست قرآنی چیه استاد، زندگی حسینی چیه، چه ارتباطی بین این دو وجود بله. دارد.
ببینید عرض میکنم یکی از دعاهایی که سندش خیلی 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 معتبره زیارت امین الله
بله.
از امام باقر علیه السلام این دعا رو ما داریم. در اونجا خب شاید 3-4 سطر بیشتر اظهار ارادت نمی کنه به هر امامی که بخواید شما زیارتش کنید، ولی خیلی پر معناست. حالا اینو من عرض میکنم، بعد اون وقت اون زیست قرآنی رو هم ارتباطش عرض میکنم. اونجا داره که السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده، مثلا السلام علیک یا ابا عبدالله، یا السلام علیک یا امیرالمومنین، هر امامی رو میشه. بعد از اون فهمید که و اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاد، زیست حسینی، زندگی حسینی این است که از ابتدای زندگیش تا آخرین لحظه زندگیش مجاهدانه زندگی کرده. زیست زندگی اهل بیت، این که ما در زیارت عاشورا میخونیم که اللهم اجعل محیاه محیا محمد و محمد و مماتی مماتا، حیات حسین، حیات اهل بیت چیست؟ اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده. پس این یک نکته. خب این خیلی حرفه ها، حق جهاد، ما هر چه تلاش کنیم به حق جهاد، حقیقت جهاد رو نمیتونیم محقق کنیم. مثل تقواست، در قرآن داره که اتقوا الله حق تقاته. خب این در توان ما نیست. اما جای دیگه هم داره که اتقوا الله ما استطعتم، هر چقدر استطاعت دارید، توان دارید، به همون اندازه تقوای الهی رو رعایت کنید. پس نکته اول، زیست حسینی بر پایه جهاد است. جهاد وقتی میگیم یعنی با تمام تلاش و با تمام وجود در راه تحقق اهداف الهی گام برداشتن. خود جهاد میکنه، متعلق جهاد چیه؟ جهاد میکند تا امر الهی زمین نماند، جهاد میکند تا دستورات الهی ساری و جاری بشود. لذا متعلق جهادش، جهادش دستورات الهی و تحقق دستورات الهی است. لذا در اون وصیتی که حضرت فرمودن که انما خرجت و من نم اخرج اشهرن ولا بترن ولا ظالمن ولا مفسدن، مثلا به این اینهایی که خروج میکنند و در مسیر توحید نیستن، اینا هم دوتا دنبال اشهر و بترن، دنبال غرور و تکبر و منیت. من انما خرجت و لطلب الاصلاح فی امت جدی، من میخواهم امت جدم را اصلاح کنم. ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیه السلام، میخواهم سیره رو، سیره جدم را و سیره پدرم را احیا کنم. خب پس تمام اهل بیت وجه مشترکشان آن است که با تمام وجود جهاد میکنند، با تمام وجود تلاش میکنند، چیزی کم نمیگذارن. خب حالا شما زندگیه حضرت رو بر اساس این بیاد پیاده کنید. ممکنه سوال بشه خب حضرت 10 سال در مدینه تشریف داشتن، چه جهادی کردن؟
بله.
10 سالی که در مدینه بودن حضرت خیلی کار کرد، اون افراد و اصحابی رو که آماده کرد در کربلا حماسه بیافرینن، اینا همجور کیلویی به قول ماها به وجود
نیومده.
علی اکبر رو تربیت کرده، قاسم رو تربیت کرده، عبدالله ابن حسن رو تربیت کرده، ابوالفضل عباس رو تربیت کرده، علی اکبر رو تربیت کرده، قوغا کرده. این عقبه کربلا همینجوری نیست که حالا مثلا فرض کن نمیخواد بیعت کنه بعد حضرت میخواد بیاد، نه. لذا حضرت فرمود من یارانی و اهل بیتی وفادارتر از یاران خودم و اهل بیتم سراغ
ندارم.
بچه های زینب رو کی در بیاد کرده؟ خب میگه میشه مثلا بیاد چه 12-13 ساله هیچ تکلیفی هم نداره، بیعت هم ازش برداشت شد، بگه نه الا ولو من آمدم جانم رو فدای داییم کنم.
شانه.
این اون جهاده، یعنی آرام، درسته دشمن اطرافش گرفته اما او ساکت ننشسته. یکی از دلایل دیگری که همه اهل بیت عصمت و طهارت با تمام وجود جهاد کردن این است که هیچ وقت دشمن نتوانست اهل بیت را ببینه. شما امام سجاد علیه السلام، خب این که مبارزه که نمی کرد که،
بله،
ظاهرش این بود دیگه، دعا می خوند، روزه می خوند، در قالب دعا معارف را بیان میکرد، اما داشت یارگیری هم میکرد. ظاهر قصه این بود، اما داشت افشاگری میکرد. خب دشمن نتونست اون رو تحمل
کنه.
مثل فردا شب شهادت حضرت امام کاظم علیه السلام چی؟ اون که در کاظمینه، از مدینه که اون رو بردن به بغداد، چرا پس به زندان میاندازن؟ آرام نمیشینن که اینه آرام نمیشینه این زندگی. لذا هر کس بخواهد در تاریخ در زندگی خودش از حسین و حسینیان عقب نماند، باید روحی جهادی داشته باشه، باید مبارز باشه، باید مجاهد باشه. حزب القائدین همیشه شکست خوردن، حزب القائمین پیروزن. اونه که اهل قیامه، اهل قعود، اهل سکوت نیستن، مبارزه میکنن با ظلم و با ظالم. دیگه چی؟ اشهد و انده که جاهدت فی الله حق جهاده و عملت به کتابه. بر طبق کتاب زندگیشون رو تنظیم میکنن. به خاطر همین هم ما معتقدیم که اهل بیت عصمت و طهارت قرآن ناطقن و قرآن عاملن، مصداق آیه آیه های قرآنن. یعنی زندگی اهل بیت رو میشه برای هر حرکتی که انجام میده بگیم این مطابق این آیه است. آیه ها رو با عملش داره تفسیر میکنه، که من جلسه قبل عرض کردم اون کنیز آمد یه دسته گل آورد هدیه داد به حضرت، حضرت فرمودن در راه خدا
آزادی.
بعد اون طرف گفت آقا خب این کنیز خیلی میارزه. گفت میگم آیه نخوندی، قرآن نخوندی که اذا حییتون به تحیتون فحیو و احسن منها، من باید خود قرآن عمل میکنی. یا اون فقرایی که دعوتش کردن که آقا امتحانش کردن که با اصل حضرت داشت میرفت که میشه سر صفحه ما، حضرت آمد نشست و فرمود انه لا یحب المستکبرین، خدا مستکبرین رو دوست نداره. یعنی من این کاری که انجام میدم بر طبق آیه قرآن انجام میدم. لذا اینو قرآن عاملا، قرآن ناطقا، اینا قرآن تجسم یافته ان. اگه بخوام قرآن رو تبدیل کنن به یک انسان، میشه اهل بیت عصمت و طهارت. سوالشون خیلی سوال قشنگیه که زیست قرآنی با زندگی امام حسین، نه زیست قرآنی با زندگی اهل بیت عصمت و طهارت همشون.
بله
دیگه چی داره؟ اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده و عملت به کتابه و تبعت سننه
نبی،
بر طبق سنت پیامبر گرامی اسلام عمل کردن، نه بر طبق سنت دیگران، در طبق سنت. من اینجا یک حاشیه بزنم.
ببینید
زیارت عاشورا من معتقدم که منشور انسان مجاهد انقلابی، منشور برای کسانی است که نمیخوان از کربلا عقب بمونند، جا بمونند، نمیخوان سرنوشت 30,000 نفر جمعیت داشته باشن. زیارت عاشورا مال اون. شما زیارت عاشورا چند تا توش فاسأل الله داره، من یکیش رو اشاره میکنم. کسی که زیارت عاشورا میخواند ببینید چی میخواهد. فاسأل الله الذی اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیاءکم و رزقنی البراءة من اعدائکم. کسی که حسین نیست با یزید نمیتونه کنار بیاد، براءت میجوید از یزید و هر چی شبیه یزیده، از ظالم و هر چی شبیه ظالمان است، از گناه و هر چی شبیه گناهکاران است. و رزقن البراءة من اعدائکم. خب بعد از این چی میخواد؟ ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. از خدا میخواد، متعلقون فاسأل الله اینه، فاسأل الله الذي، چی میخوای؟ ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. با حسین بودن. حسین چه ویژگی دارد که با او میخوای باشی؟ مجاهد است به تمام معنا، تابع آیات قرآن عمل میکند به تمام معنا، بر طبق سنت پیامبر عمل میکند به تمام معنا. خب هر کس این سه ویژگی رو داشته باشد با حسین است در دنیا و در آخرت. اما اگه کسی ربا میخوره، یه مقداری از پولش هم میداره برای نظر امام حسین.
بله.
پول حرام رو بیاره مثلا واسه من هزینه میکنه. نه، این با حسین نیست. این نمیتونه این زیارت عاشورا رو بخونه. دیگه چی داره؟ من میگه که و ان یثبت اندک قدمی فی دنیا سلام، من رو ثابت قدم کن، چون خیلی هستن میان اما نمیمونن، خیلی هستن عاشورایی میشن اما عاشورایی نمیمونن. مثل طلحه و زبیر ها زیادن، خیلی طلحه آمد ایمان آورد پیامبر از موشن، زبیر آمد اینه دست راست جد پیامبر بودن، اینا به قول حضرت امیر سلام الله علیه گرد و غبار غم را از چهره پیامبر با این شهامت هاشون میزدودند. اما چی شد دی دفعه؟ اینا ثابت قدم
نبودن،
نمانده. عاشورا زیارت عاشورا به اینکه ثابت قدم بمانه. دیگه چی میخواد؟ دیگه اینه میخواد که خدایا و ان یرزقنی طلب سارکم، اهل ثوره، اهل خونخواهی حسینی، کسی که دنبال خونخواهی حسین است یعنی کسی است که دنبال مبارزه با ظالم است، نه. مبارزه با یزید است، منتها یزیدهای همه زمان ها. اونایی که تحریف میکنن عاشورا رو میگن ببین آقا یه امام حسین علیه السلام داریم قربونش بریم، مال سال 60 که یه یزید هم داریم اونم مال همون وقت دیگه، اینه شما جریانش ندی بیه اینور، خطر داره و کلی هم برای اون هزینه میکنن، میگن کلی هم ثواب داره. میگیم نه، کل یومن عاشورا به کل ارده، همه جا عاشورا، همه جا کرد. حضرت میخواد بگه که شما در زمانهای خودتون هر جا یزید دیدید بر علیهش، هر جا تباهی و گناه دیدید بر علیهش بشورید. لذا شما میدید چند تا چیز را تون زیارت عاشورا، فقط من یه فرازش الان عرض کردم، بحث خونخواهی حسینه. خب کسی اهل خونخواهی، اهل دیگه خواب و قعود
نیست،
اهل قیامه، اهل جهاده. خواهده حال اینجوری که شما میگی دیگه اصلا کسی نمیتونه بازار بره بازار و کار و کاسبی بکنه و کسی دیگه نمیتونه بره دانشگاه و دیگه باید شمشیر برداره. نه، جهاد برای هر سنفی به حسب خودش، جهاد برای هر سنفی به حسب یه پزشک، یه پزشک مجاهد، پزشک مجاهد کسیه که خدمات ارائه میده، پول هم میگیره، اما کارش را برای رضای خدا انجام میده، اما این کارش را به عنوان جهاد تلقی میکنه. به خاطر همین اگه یه فقیری خورد، یه مریض فقیری پیدا کرد، ازش پول نمیگیره، حد کمک هم
میکنه.
دل از پزشک و مهندس و روحانی و بازاری و دل به دنیا نبست، او آماده است هر وقت که اعلام بکنن که الان حسین یار میخواهد اون سری. خب مگر حبیب ابن مظاهر اما از صبح از 20 سال پیش شمشیر به دست گرفته بود که میخواد یار امام، نه، داشت زندگیش میکرد، اما زندگی مجاهدانه. لذا شما میبینید حضرت در نهج البلاغه از میکنم که بگونم شماره حدود 70-72 بین 70-80 تو حکمت هاست کرمات رساره، اونجا حضرت بعدی که از جنگ صفین برمیگرده بهش یه خبر ناگوار که میدن اینه که آقا جان خباب ابن عرد فوت کرد. خباب ابن عرد 95-6 سالشه و از صحابه پیامبره و در مکه به حضرت ایمان آورده، یعنی انقلابی قبل از انقلابه، نه انقلابی بعد از انقلاب. یعنی تو مکه ایمان آوردن هنره که وقتی کسی ایمان میاره پدرش در میارن، شکنجهش میکنن مثل بلال و دیگران. خب این از اونجا ایمان آورده، با حضرت هجرت کرده آمده مدینه. در قدیر که وقتی که حضرت از تعمیر رو معرفی کرده با حضرت بیعت کرده، در کنار از تعمیر مونده، حضرت تشریف آورده کوفه، با او به کوفه آمده، در کوفه همراه حضرت بوده، شده 95 سالش، جنگ صفین پیش آمده، دیگه پیره، توان نداره توی جنگ شرکت نمی کنه. حضرت از جنگ برگشته میگن که خباب از دنیا رفت. حضرت قصه خباب ابن عرد را به قول این روزی میره رو آنتن، لذا رو آنتن موند. حضرت فرمود یرحم الله خباب ابن عرد، خدا رحمت کنه خباب ابن عرد را. چرا؟ بعد معرفی میکنه، اصلا راغبا هاجرت هائعن قن ابل کفاف رضی عن الله آشم مجاهده. من اونا رو نمیخوام توضیح بدم، اون هر کدام کلی حرف داره. میگه خدا رحمت کنه خباب را، پنج تا ویژگی داشت، یکیش این بود که تا آخر عمرش مجاهد بود. آشه مجاهد. خب یعنی اون زندگی نمیکرد؟ نه زندگی میکرد، ولی هر وقت که میدان امتحان بود، عمل بود، دل به این دنیا نبسته بود. راحت میامد حمایت از دین میکرد و جان میداد، آبرو میداد، حیثیت میداد و به خاطر همینا موند، ماندگار شد. چون هر چی در راه خدا بدهی میماند، هر چی ندهی از دست
داده ای.
داده ای. لذا اون روایت هست که این رو عایشه نقل میکنه که پیامبر عزیز میشن فرمود علی جان گوسفند بگیر قربانی کن برای فقرا. حضرت گوسفند گرفت و قربانی کرد و گوشتاشو تیکه تیکه کرد، اینها رو داد به فقرا، چیزی نماند الا یه مقدار کم. بگید انصار پیامبر از کرد آقا همه رو که دادی رفت، فقط همین موند. حضرت فرمود همه موند، اگه به ناس بره همین میره. اونی که دادیم برای خدا اون
ماندگاره.
ماندگاره. لذا اینا که توفیق دارن، مثلا فرض کن میلیارد دارن، بخشی از زندگیشون رو وقف میکنن. اینا حواسشون جمعه، این وقف میمونه. نمیخوام بگم ارث نذارن برای وراث، بذاره. اما شما این همه تلاش کردی، زحمت کشیدی، خب بگذار بماند که تو در برزخ گیر افتادی، این سودش، این خدماتش برای تو عائد بشه. اینم عمرشو داد، ماند. خب در یک جمله، زیست حسینی کاملا مطابق با آیات قرآن است. قرآن دستور میدهد که مجاهدانه زندگی کنی، مؤمنانه زندگی کنی، نه منافقانه. مجاهدانه زندگی کنی، نه تنبلانه و اهل قعود و اهل تنبلی و اینها. این زیسته حسینیست.
خیلی متشکرم استاد. نزدیک 25 دقیقه زمانمون رفت، سوال دوم رو بذاریم، یک میان برنامه
دیگه تمام بشه. بنظرم دیگه این نمونه که ما
بپرسم سوال رو،
من دیگه سعی می‌کنم اون
رو در فراز بعدی بریم به بحث گفتگوی داشته باشیم. استاد، محسن از اهواز گفتن اشاره‌ای به حقانیت حضرت ابو عبدالله الحسین در قرآن شده است یا نه، و چگونه با استفاده از قرآن میتونیم حقانیت سید و سالار شهیدان رو اثبات کنیم؟
خیلی خوب، سوال خیلی مهمیه. شاید به چند شکل میشه این سوال رو مطرح بکنیم که اصلا ما چه معیاری داریم برای اینکه تشخیص بدیم که این حزب حقه یا این حزب حقه.
بله، آخه اینم داریم استاد. میگن تو حضرت علی اکبر آمدن محضر پدر و الستنا بالحق، آیا ما بر حقیم؟
آیا ما بر حق نیستیم؟ قال بلا، چرا
بله.
خب نه، اون که تعبیر لطیفیه. اون داره مثلا حضرت یه خوابی حضرت رو اسب گرفت در مسیری که دارم میام به سمت کربلا، بعد در عالم خواب صدایی رو شنید که هاتفی میگفت که این کاروان در حال حرکت است و مرگ هم بالا سر اونها داره حرکت میکنه. این حاکی از اینه که اینا میرن به سمت مرگ. حضرت این رو مطرح کرد، علی اکبر انا لله و انا الیه راجعون رو فرمود. حضرت علی اکبر علیه السلام عرض کرد آقا چی شده؟ حضرت فرمود بله، در عالم رؤیا صدایی رو شنیدم. خب اینجا بود که حضرت علی اکبر علیه السلام کاری کرد، کاری کرد. میگه ما مگر ما به حق نیستیم؟ این استفهام تقریریه، استفهام انکاری که نیست. میگه ما به حق نیستیم، یعنی ما که به حقیم؟ میگه حقیم. مثل که مثلا بگیم که میگه ما شیعه نیستیم، یعنی ما شیعه
هستیم.
اونجا بود که حضرت یه دعاش کرد، خدا بهترین پاداش رو به شما عنایت کنه که اینجور حال دادی به قول فرموده ما. لذا میخوام عرض کنم که یه بحثی مطرحه که اصلا معیار حق و باطل چیه. ما میگیم معیار حق و باطل قرآن. بعد سوال میکنم، میگم خب آخه هر کسی عمل خودشو به قرآن نسبت میده.
بله.
یعنی یزید هم داشت از آیات قرآن استفاده میکرد برای این جنایتش، درست؟ آیه خوند دیگه که دیدی خداوند چطور انتقام گرفت، شماها رو مثلا خار کرد شکر. بعد از زینب سلام الله علیها فرمود که ما رأیت الا جمیلا، هرچی از خدا ما میبینیم همش زیباست، ما تسلیم دستورات الهی هستیم. الان بحث اینه، این عزیز ما در از سوالش اینه که خب شما از طریق آیات قرآن ثابت کنید که از امام حسین هم حق.
بله.
بله. از کجا ما بگیم الان امام حسین علیه السلام حقه؟ ممکنه مثلا میشون بگیم من روایاتی که از پیامبر عظیم شأن هست و از انبیاء معصومین هست ما اون روایت خیلی مثلا فرض کنیم سندش قبول نداریم. فرضاً از کجا بدونیم که حضرت حق؟ آیات و قرآن. شما آیات ظلم و ظالم و هر چی بود که اینها رو بیارید بذارید یک طرف، درست، عدل و عدالت و عالم و تقوا و جهاد اینا بذارید یک طرف، بعد یزید را با امام حسین را عرضه کنید به این دو دسته از آیات، این کدامشون مصداق کدامشون؟ کسی که سگ باز است، عرق خور است، شراب خور است، اینا داشته باش. از این طرف کجای جنگ شما تا حالا دیدید که بچه ها هم در امان نباشن؟ زن ها هم در امان
نباشن.
لباس اونها رو به غارت ببرن. خب این از این طرف. دو، شما بررسی کنید که امام حسین علیه السلام چه خطایی کرده بود که باید یک چنین ظلمی در حق اون صورت بگیره. آیات قرآن بخون. چیکار کرده بود؟ وقتی که در مدینه بود کاری با کاری کسی نداشت. نه بگید که مثلا افراد جمع کرده بود، تیم درست کرده بود، گروه درست کرده بود، سازمان درست کرده بود، نکرده بود. هیچ کسی نگفت. تنها کاری که کرده اینه که یزید میخواهد بیعت بگیرد، بیعت حضرت بیعت نمی کنه. خب بیعت اجباری که نیست که. خب خیلی با حضرت امیر بیعت نکردن، یکی عبدالله بن عمره،
بله،
بیعت نکرده، یکی سعد بن ابی وقاصه. بیعت اجباری نیست. چرا اجبار کرده؟ خب یه آیات قرآن بیار، اونجایی که زور است و اونجایی که تعدی است، اونجا تجاوزه، شامل حالی کیه؟ میگویند پیامبر عظیم شان فرموده است که نباید در بین امت شقاق ایجاد بشود. درسته؟
بله.
نباید جدایی، اگر حرکتی صورت بگیرد که باعث جدایی امت بشود، اون حرکت مورد قبول من
نیست.
مگر حضرت دسته درست کردی بخواد شقاق درست کنه؟ حضرت به اعتراض به این که بنده بیعت نمی کنن و می دونست که اینا اهل منطق نیستن، به اجبار می خوان بیعت بگیرن، رفت به منطقه امن، به مکه. مکه منطقه امنه، کسی نمی تونه به کسی اونجا ظلم کنه، تعدی کنه. خب رفته اونجا در امان قرار بگیره و اعتراض کنه که آقا من با و مثلی لا یبایع او، مثل منی نمیتونه با اون بیعت بکنه. خون خب در اینجاست که یک تکلیف جدید به وجود میاد و اون این که افراد زیادی 12,000 نفر جمعیت میگن آقا ما فهمیدیم این ظالمه، فهمیدیم تو عادلی، فهمیدیم حرکت تو درسته که بیعت نکردی، ما نمیخوام بیعت کنیم.
تکلیف میشه دیگه.
خب از تکلیف میشه دیگه. خب جزت بگی که نه به ما چه رفتی داره ما کرد. خب حضرت داره اعتراض میکنه به طاغوت، اعتراض میکنه به یزید. خب یک گروه 12,000 نفری اونا دارن، حضرت که کسی نفرستاده که آقا برو آدم جمع کن ما
شورش کنی
که مثلا بگی که کسی آره. خب بعدم وقتی که مواجه شد اونا فهمید که اینا از برگشتن، فهمید خب بس اجازه بده من برگردم. خب شما این آیات رو بیارید رو این اعمال ببینید کدامش با آیات رو با. حضرت نفهمید نه، چرا شما با من قول داده بودید؟ نفهمید نه، خب شما از تصمیمتون برگشتید، اشکال نداره منم برمیگردم. این دیگه از هرمن شمسی که اینها حالا بالاتر از این دیگه جزء مسلمات دیگه، مثل همین داستان کربلا، قصه حره. مردم مدینه وقتی که قصه کربلا رو شنیدن که عجب اینا چقدر جنایت کردن، چقدر ظلم کردن، بچه‌ها رو کشتن، آب به اینها ندادن، چه اینا گفتن بابا مثل که واقعا یزید آدم جانی خطرناکیه. چند نفر به عنوان مأمور فرستادن بره شام ببینن که یزید کیه. رفتن دیدن بابا این آدم مست شرابخوره، میمون بازه. برگشتن گفتن بابا حسین درست میگفته، اصلا این مسلمان نیست. بزن اصلا علنی گفت من مسلمان نیستم. لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی النظر. اصلا بابا این حرف ها اینا دنبال بازی بودن. بنی هاشم که پیامبر نبودن که، وحی و پیامبر اینا همش بازی بود. خب اینا برگشتن وقتی مطرح کردن که کلا سرمون رفته، این خلیفه پیامبر نمیتونه باشه، این نمیتونه رو منبر پیامبر بشینه، این فاسقه، این فاجره، اینو گفتن که پس اینجوری ما هم زیر بار بیعت نمیریم. ما فکر میکردیم که این جانشین پیامبره. بعد خبر به یزید رسید که بابا اینا هم نمیخوان بیعت کنه. خب پدرشون در میاره، در حالی که بیعت اختیاری اجباری
نیست.
سه روز مدینه را در اختیار نیروهاش گذاشت، هر گونه تجاوز رو به اهل مدینه کردن، مال و ناموس مردم در اختیار اونها قرار گرفت. کجای قرآن میگه تو میتونی تجاوز کنی به مال مردم، به ناموس مردم؟ کافیه یه مقدار طرف یه آیات قرآن بیاره، اعمال اون هم بیاره. مثلا بس داستان هره داستانی نیست که مثلا بگه این ساختگیه. یعنی تمام تاریخ نگاران اهل سنت و اهل سنت نوشته اینا رو. و همین الان در مدینه یه مکانی وجود داره، شهدای هره رو اونجا دفن کردن.
بله.
یعنی از اون وقت اون مکان مونده به نام شهدای هره. بله.
خیلی متشکرم استاد، دستتون درد نکنی، خسته نباشید، به شما بگیم. و اینکه در فراز اول برنامه مون بینندگان محترم حال و هوای امام حسینی هم میگیریم، حق مطلب هم همینه، چون در دهه اول ماه محرم داریم برنامه رو تقدیمتون میکنیم. برنامه نگاه دوباره به قرآن دهه دوم هستیم. بله داریم تقدیم شما حال و هوای محرم رو داریم دیگه. به هر حال جا داره که این گونه با نام ابی عبدالله تفا کنیم که عرضه میکنیم که خوشا بر ما که دلدارم حسین است، همیشه در جهان یارم حسین است. به بالینم نمیخواهم طبیبی، طبیب درد و درمانم حسین است. یک فاصله کوتاه میگیریم، مجدد در خدمت دیدگان زیبا شما.
والله ضقنا بخدمتك طعم الكرامة يا شيخ الفاخر واهل الشهامة، نبض قلوبنا اسمك شعارة
ابد والله ما ننسى مصابك يا حسين، ابد والله ما ننسى مصابك يا حسين.
ما يصير بخادمك ما يعوف عشقك من حلق السابع يا حسين حقه، اللي يحبك ما يطخ راسه ويدنقه، الحسين للمجد خاير مناره
ابد والله ما ننسى مصابك يا حسين، ابد والله ما ننسى مصابك يا حسين.
كل نبي بتربتك يعفر جبينه، انت مصباح الهدى وبيك اهتدينا، للنجاة حبيتك صارت سفينة، لعوبة سيدي عمره خسارة
ابد والله ما ننسى مصابك يا حسين، ابد والله ما ننسى مصابك يا حسين.
الدمعة مو ذلة بحاضرتك ثورة غاية، بيها معنى وبيها حكمة وبيها غاية، الفرات الماضي قد يحتين ماية، ذليلك صار شاهد إن
ترى أسير مصيبتك ليلي ونهاري اللي حبك ما طفت يا حسين نار
أبد والله ما ننسى مصابك يا حسين أبد والله ما ننسى مصابك
يا حسين فلت على جروحك عيون القصيدة كل من يريد الخلود انت نشيدة عمر ما بخدمتك ما نريده يا سلطان القلب اسمع قراره
أبد والله ما ننسى مصابك يا حسين أبد والله ما
الهی شکر الهی شکر شکر میکنم خداوند متعال از اینکه توفیق دارم در خدمت دیدگان زیبای شما بینندگان و فرهیختگان گرامی هستم. این مطلب رو لازم میدونم یادآوری کنم، راه های ارتباطی که همکارانم انشاءالله زیر نویس میکنن به این دلیل هست که اگر سوالی، شبهه ای، نکته ای به ذهن بزرگوارانتون میرسه حتما مطرح بفرمایید. از طریق واتساپ، تلگرام میتونید پیام بدید، پیام هاتون به دست بنده حقیر آنلاین میرسه و یا نه یک گام بالاتر گوشی تلفنتون رو بردارید و با برنامه خودتون تماس بگیرید. این فرصت رو مغتنم بهش میدید. اگه سوالی به ذهنتون میرسه حتما از وجود نازنین استاد بزرگوار استفاده کنیم. یه پوزش هم بطلبم از شما بینندگان و شما استاد. من گفتم دهه اول محرم دیگه، شب و روزای آخر محرم هستیم، ببخشید عذرخواهی میکنم.
ماه محرم،
بله ماه محرم هست. ان شاء الله هممون به هر عزاداری هامون، اشکا و سینه زدن ها و به هر حال گریه کردن ها و عزاداری هامون ان شاء الله مورد قبول حضرت حق قرار بشه. حضرت استاد، اصلا قرار برنامه ما نگاهی دوباره به ما این هست که یک گفتگوی صمیمانه قرآنی هم داشته باشیم و در یک فرازش پاسخ به سوالات بزرگواران بینندگان محترم بگیم. استاد، قرآن بالاترین اهمیتش اهمیت دادن به مسائل فکری و اعتقادی میتونیم اینجوری بگیم هست و اینکه اگر اعتقادات ما صحیح باشه به عبارتی رفتار کردار زندگیمون دیگه در چارچوب صحیح بودن قرار میگیره. میخوام یک مروری بر مباحث اعتقادی قرآنی داشته باشیم. به عبارت توحید در قرآن یک بابی رو باز کنیم. حالا فکر میکنم زمانم زیاد نداشته باشیم، 7-8-10 دقیقه زمان داریم در این هفته. سرفصل ها رو برای معرفی کنید، تو این مباحث شیار میتونیم بگیم و انشالله از هفته بعد بینندگان با یک پیش زمینه قوی انشالله بحث رو دنبال کنیم.
بله، ببینید اینکه برمودید مهمترین معرفت قرآن معرفت اعتقادیه، معارف اعتقادیه. از بین همه اونها مهمترینش معرفت توحیده. ما از توحید وزینتر و سنگینتر نداریم در هستی و قرآن هم این رو تبیین میکنه و تایید میکنه. به خاطر همین هم هست که اولین توصیه و برنامه تربیتی مربی نمونه جناب لقمان آموزش میده به بچهش که موحد باشه، مشرک نباشه. یا بنیه لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. عجیبه. خب حالا اینجا فقط نکته کلیش آمده اون کار لقمان. لقمان به قال لقمان لابنهی و هو یعظه و هو یعظه، یعنی موعظه میکرد او را. فعل مزارم هست، یعنی دعبش این بود. دعبش در وعظ و خیرخواهی چی بود؟ اولش این بود که او را از شرک خارج کنه، او را موحد تربیت کنه، که اگر موحد تربیت کند همه چیز آرام آرام درست می شود. تمام مشکلاتی که ما در زندگی دینی خودمون داریم اینه که اعتقاداتمون یا عمیق نیست یا صحیح نیست. لذا در زمان اهل بیت عصمت و طهارت یکی از کارهایی که مؤمنان انجام میدادن این بود، میرفتن اعتقادات خودشون رو به امام معصوم عرضه میکردن. عرضه میکردن آقا من راجع به توحید این گونه فکر میکنم، درسته؟ حضرت اگر میدید درست میفهم برای درست، اگر اشتباه بود درستش میکنم. راجع مسئله نبوت اعتقادم اینه، درسته حضرت اون رو اگر ناقص بود کامل میکنم. راجع به امامت اینه، راجع به قیامت اینه، راجع به برزخ اینه، راجع به مرگ اینه، راجع به بهشت اینه، راجع به لذا شما در زیارت عالی یاسین یکی از کاری که انجام میدین که اعتقادات خودت رو در زیارت عالی یاسین در بخشش به حضرت عرضه میکنه که آقا جان تو شاهد باش که من موحدم، که اینو شب اول قبل گیر کردم، زبانم گیر کرد بدادم، من دارم شهادت میدم، شاهد باش که من شهادت میدم که لا اله الا الله، شهادت میدم به نبوت پیامبر عزیز میشه، شهادت میدم به حجت بودن ائمه معصومین، از تعبیر حجت از حجت خداست، امام حسن حجت خداست، امام حسین حجت خداست، حضرت حجت سلام الله علیه اجمعین. این نکته که شما اشاره کردی خواستم این رو تکمیل کنم که ما چیزی مهمتر از اعتقادات نداریم، که اگر این اعتقادات درست بشود اخلاق درست میشود، عمل درست میشود. ولی متاسفانه تو این قصه ماها کم کار میکنیم، یعنی عمدتا اعتقاداتمون تقلیدیه، تحقیقی
نیست.
یعنی چون که حالا مثلا توی شهری داریم زندگی میکنیم که فرض کنه همه این گونه فکر میکنن، اینم ولی حالا اینجا بزرگ شده دیگه این گونه فکر میکنه، اما قرآن تأکید میکنه که نه، شما باید در بحث اعتقادات باید تحقیق کنید، تقلید اینجا جا نداره. این بخش اولی که شما اشاره فرمودید. یک شب بحثی رو میخوایم آغاز کنیم، حالا فرمودید وقت هم کمه، فقط من تیتر شرح میکنم. اگر ما بحث توحید را و انواع توحید را یه مروری بکنیم، مثلا ما توحید در ذات داریم، توحید در صفات داریم، توحید در افعال داریم. توی در ذات یعنی ما باید معتقد باشیم غیر از ذات باری تعالی هیچ ذات دیگری وجود
نداره.
خب حالا اون بحث استدلالش چیش؟ اون به جای خودش. توحید در ذات، توحید در صفات، یعنی صفات خدا عین ذات خداست، عالم بودن خدا عین ذات خداست، مثل ما نیست، ما عالمیم، قبلا عالم نبودیم عالم شدیم، درسته؟ ما نجاریم، قبلا نجار نبودیم، بعدا این صفت به ما اضافه شده. ما مهندسیم، این مهندسی قبلا نبوده، بعدا عارض شده، نبوده بود شده. لذا ما داریم وقتی میگیم عالم یعنی ذاتون ثبت له العلم، ذاتی که علم بر او عارض شده. پس دو تاست. هیچ وقت ماها توحید در صفات نداریم، چون اگه داشتیم هیچ وقت نباید عالم جاهل می بودیم، در حالی که ما قبلا جاهل بودیم الان عالم شدیم به چند تا مسئله. اما خدای سبحان از اون وقتی که بوده عالم بوده، از اون وقتی که بوده قادر بوده، از اون وقتی که بوده حی بوده. ببخشید از اون وقت، اون وقت کیه؟ چون کلام قاصر است ما این جمله رو میگیم، چون اصلا اون وقتی که وقت نبود خدا بود. وقت مال کیه؟ وقت زمان طول حرکت ماده رو میگن. ماده وقتی از اینجا حرکت میکنه به این سمت، این طول حرکت رو بهش میگن زمان. زمان به وسیله طول حرکت ماده محقق میشه. خب ماده که خلق می شود زمان به وجود می آید. قبل از ماده چی؟ قبل از ماده خدا بوده. خب اون وقت اسمش میگیم چی؟ زبان ما قاصر بگیم، چون ما هر چی دیدیم همش زمان دیدیم، هر چی دیدیم همش ماده دیدیم، چیزی غیر از این ندیدیم. اینم یک مرور، حالا جلسه بعد یه مقدار بیشتر توضیح میدیم. پس توحید در ذات داریم، میگیم قل هو الله
احد،
این توحید در ذات، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا
احد،
این توحید در ذات. آیات این چنینی دال بر این که ذات خدا هست، هیچ دیگر نیست، هرچه هست در ظل وجود خدای سبحانه، یعنی او به وجود آورده است. نیستم و نیست که هستی همه در نیستی است، هیچ هم و هیچ که در هیچ نظر بنمایی، همه انتم الفقراء الی الله. این ایناست که اگر درست در ذهن انسان جا بگیره، اون وقت طرف درست قضاوت میکنه، درست تصمیم میگیره، درست عمل میکنه. حالا ما رابطه بین این بحثای اعتقادی رو با بحثای عملی و رفتاری بیان میکنیم، وقت معلوم میشه که چقدر ماها در این زمینه ها کم گذاشتیم. فکر میکنیم که خیلی درست عمل میکنیم.
عمل میکنیم.
مثلا حسادت، کسی که حسادت میورزد این مشکل در توحید ربوبی داره. توحید ربوبیش مشکل داره که حسادت میورزه. کسی که متکبره، متکبر در توحید ربوبی و کبریای الهی مشکل داره که احساس میکنه خیلی بزرگی گنده است. این لباس کبریایی ما رو خداست، به اندام کسی دوخته
نشده.
مشکل فکری داره. کسی که بخیله، بخل میبرده، این به رزاقیت خدا، در رزاقیت خدا مشکل داره. هی میگه که نه ندیم چون تمام میشه. خب بده بیاد.
بله.
اگه بدی میاد، ندهی نمیاد.
بله.
تشبیه میکنم میگن خدا هم مثل اون کارگر است که آجر پرت میکنه، اون بنا آجری که بذاره آجر دوم بالا
میاد.
اما نذاره نه، بالا نیست آجر دوم. خب بذار تا بیاد آجر. بله. بذار تا بیاد. انفاق کن. لذا تو روایت داریم اگر فقیری انفاق کن. لذا اون گفت که آقا من از این ندارم، که گفت یه دونه خورما هم نداری، یه دونه خورما بده، بده تا بیاد. پس اینم یک بحث که بعداً دربارش بیشتر صحبت میکنیم. یکی توحید افعالیه. توحید افعالی به اون توحیدی میگن که انتزاعیه، یعنی باید دو طرف داشته باشه تا آدم بتونه یک صفتی رو در ذهنش انتزاع کنه. مثل خالقیت، عالمیت انتزاعی نیست، اون صفات ذاته. یعنی شما همین که ذات خدا را، الله را تصور بکنید، ذاتش نمیتونیم تصور بکنیم، خود هستیه الله را تصور بکنید، عالم حتما همراه الله هست. چون نمیشه بعد الله باشد اما عالم
نباشد،
خدا باشد اما قادر
نباشد،
خدا باشد اما زنده اونا هست. اونا نیاز به انتزاع نیست. همین که خدا را، هستی خدا را به معنی کلیش، نه ذات خدا را دربارش فکر میکنی، یعنی اون کسی که هستی را آفریده، میگه حتما اون هستی که آفریدن دستی باید عالم باشه، باید قادر باشه، باید حی باشه. اما صفات دیگه صفاتی است که انتزاعی، یعنی باید مخلوقی باشه، خالقی باشه، از اون انتزاع میکنی خالقیت را، رزق و روزی باشه، خدایی باشه تا انتزاع کنی رازقیت را، خدایی باشه، تدبیر و اموری باشه تا انتظار بکنی ربوبیت را، هستی باشه، حکومتی باشه تا انتظار بکنی حاکمیت را، خدایی باشه، مخلوقی باشه، تبعیتی باشه تا انتظار بکنی اطاعت را، مطیع بودن را. اینا بهش میگن صفات فعله. پس یک، توحید در ذات، دو، توحید در صفات، سه، توحید در افعال. اینها رو باید ما بفهمیم، یعنی باید در ذهن خودمون این رو بیاریم. یکی از اینام توحید در عبادت، یعنی ما حق نداریم غیر خدا را
بفرستیم.
هر کس غیر خدا را بفرستد مشرک است. ما جلسات آینده راجع به این میخوایم بحث بکنیم که توحید در عبادت یعنی چه. اون بحث دیگه بحث اعتقادی مفصلیه. حالا سوال کردن در حتی توان جواب میدید. اما یک بحث داریم تحت عنوان توحید در عبادت، یکی توحید در ربوبیت، توحید در الوهیت. اینها رو ما در جلسات آینده راجع بهشون بحث میکنیم تا معلوم بشه که آیات قرآن درباره توحید در عبادت چی میگه، صریح میاریم، صریح روشن. تا ببینیم اگر کسی به ولی خدا احترام کرد آیا او را عبادت کرده؟
دلده.
یعنی اگر بچه‌ای به پدرش در مقابلش خضوع کرد او را عبادت کرده؟ اگر حضرت یعقوب و همسرش و بچه هاش در مقابل حضرت یوسف و خروا له سجدا
سجده کرده،
یعنی او را عبادت کردن؟ یعنی پیامبر خدا مشرکانه نعوذ بالله عمل میکنه؟ وقفز دهما جناح الذل، در مقابل پدر و مادر ذلول باش نه ذلیل، یعنی نهایت خضوع رو بکن، یعنی پدر مادرت عبادت کن. اگر کسی امامش رو دوست داره بره کنار قبرش براش احترام قائل بشه و به او سلام بده، اگر اون جایی که منصوب به اونجاست او رو ببوسه به عنوان احترام، آیا او رو عبادت کرده؟ اینا اون نکاتی است که وهابیت مثل قصه مار و مار که اون شخص رفت توی اون روستا به عنوان معلم، این بچه ها جمع شدن گفتن براتون معلم اومده، بعد این پای تابلو نوشت گفت اگر شما باسواد بشی مثلا میتونی اینو بخونی،
مار
نوشت مار، بعد گفت بچه ها میدونی این چیه؟ نه، گفت این ماره. بعد یکی از این بچه ها خیلی شیطون بود رفت یه عکس مار کشید گفت بچه ها کدام یکی از اینا ماره؟ همه گفت خب این ماره، ماره عکسه، گفت این بی سواده، از روستا بیرونش کردن راحت بشن دیگه نرد مکتب و در دیگه، ولی این داستانی اینجا این گونه مسئله میکنه. من آیات قرآن خواهم آورد در جلسه تا آینده که ببینید اینکه قرآن مشرکان را نهی میکنه، نفی میکنه، مذمت میکنه، اونها را رد میکنه برای چیه؟
خیلی.
برای چیه؟ برای اینکه همین که در مقابل بت اینجور سرش میاره پایین به خاطر اینه یا نه او اعتقاد دارد، این بحث اعتقاد اینجاست، او اعتقاد دارد که این بت کاری خدایی میکند، این بت خدای کوچک است، چون اعتقاد دارد خدای کوچک است تعظیم میکند میشه بچه شرک. اما بچه در مقابل پدرش او را خدا نمیداند، او را بزرگ خودش میداند، وقتی بهش تعظیم میکند او را عبادت
نکرده
است، او را احترام کرده است، مثل کاری که جناب یعقوب نسبت به فرزند خودش کرد احترام کرده، مثل همون دستوری که خدای سبحان داد که همه فرشته ها با آدم سجده کنن، وز قلنا للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، همه سجده کردن غیر از ابلیس. خب آیا خداوند امر میکنه نعوذ بالله به شرک؟ اینا چون به آدم سجده کردن، بابا سجده خضوع کردن یه علاوه داره، خضوع کنید به قصد الوهیت، به قصد خداییت، اونا هیچ وقت نگفتن آدم خداست، در مقابل آدم احترام کردن. حالا این بحثش اینجوری مبحث
ان شاء الله استاد میتونیم رفرنس بگیم، منبع مشخص کنیم، اگه بخوایم یکم بینندگان محترم بنده حقیقی یکم همگامتر با بحث جلو بیاییم، یکم مطالبی رو بخونیم، مطالبی رو پیش زمینه ذهنی داشته باشیم، خیلی جلوتر بحث رو پیش بگیریم با شما.
حالا چند کتاب الان
یکی دو تا اگه به ذهن باشه
وجود داره، یک کتابی رو عربی است از سایت لازم مکارم، از سایت لازم سبحانی نوشته تحت عنوان توحید و شرک در قرآن.
خیلی کتابای روان فارسی هم
دیگه. کتاب فارسی شیعه چه میگوید خود از سایت روز مکارم شیرازی،
شیعه چه میگوید
اون به اصطلاح کتاب فارسی خیلی روان، یا شیعه شیعه پاسخ میگوید، شیعه پاسخ میگوید کتابی است که ایشون داره. عرض میکنم خدمت شما کتابی رو نوشتن تحت عنوان درسنامه تفکر وهابیت مال دارالاعلامه، اونم خیلی کتاب خوبی است که تقریر فارسی هم هست، درس حضرت آیت الله سبحانی است که در اونجا یک دوره این تدریس رو کرده و این آیات و روایت اونجا جمع کرده.
خیلی متشکرم. من فکر می‌کنم قرار خوبی هم باشه استاد. حالا اگر تونستیم هفته بعد بیاری معرفی هم بکنی و این قرار رو بذاری با بینندگان.
من که دوباره بیارم.
بله ان شاءالله این مطالعه رو داشته باشیم ان شاءالله. اینم به ذهن اون افتاد بینندگان هم چم میدونم استاد. فرهیختگانی هستن که جویای بحث هستن. بحثو پیش می‌برن. خب شاید مثل بنده حقیر اطلاعاتشون غنی نباشه. باید یک پیش مطالعه ای داشته باشن. خیلی عالیه. ما ان شاءالله سعی می‌کنیم هفته بعد منبع رو خدمتتون بیشتر معرفی کنیم. شما یک پیش مطالعه ای واسه دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم. وقت برنامه‌مون تموم شد. ان شاءالله زنده باشیم. هفته بعد در محضر شما بتونیم تلاقی کنیم. محضر شما بینندگان محترمم خدافظی می‌کنم از اینکه حوصله به خرج دادین، بیننده بودید. دست شما درد نکنه. پیروز، سربلند، پایدار، ایستادا منصور باشی. تا برنامه دیگه همه شما رو به خداوند منان می‌سپارم. یا علی مدد، خدا نگهدارت.
اللهم صل